بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین. سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. در اون جلسه آخری که خدمت عزیزان بودم، که اون روزم سه شنبه بود، فرازهایی از دعای مکارم الاخلاق امام سجاد علیه السلام رو بهش اشاره کردم. یک فراز ری رو یادم نیست این رو در جلسه قبل، یعنی توی درس بحث اصول که نگفتم، حالا درس فقه اشاره کردم یا نه، فقط این یک فراز رو اشاره میکنم و یک کلمه ای راجع به این سفر اخیرمون به عراق و بعد بحث. حضرت در فراز چهارم این دعا، که هر فرازی با یک صلوات بر محمد و آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم در واقع آغاز میشه و نکتهش هم همون است که قبلا عرض کردم، که پذیرش دعا همراه این باشه، عرضه میدارن ولا ترفعنی فی الناس درجتن الا حطتنی عند نفسی مثلها ولا تختص لی عزن ظاهرن الا احدست لی ذلتن باطنتن عند نفسی به قدرها. من رو در نزد مردم درجه بالا نبر، مگر به همون اندازه پیش خودم من رو پایین بیاری و برای من هیچ عزت ظاهری ایجاد مکن، مگر اینکه در نفس من به قدر اون عزتی که در ظاهر برای من پیدا شده ذلت باطنی ایجاد کنی. یعنی انسان هرچه در دنیا موقعیت و جایگاه پیدا میکنه، اگر در نزد خودش پایین نیاد خطرناکه. یعنی اگر احساس کنه که واقعا برتر از دیگرانه، یک جایگاه برجسته تری نسبت به دیگران داره، خب این گرفتار غرور خواهد شد. ان الانسان لیطغى ان رآه استغنا، این یک واقعیت، یک قاعده است، یک بیان، یک حقیقته که انسان وقتی احساس استغنا بکنه، احساس کنه که بی‌نیازه، طغیان خواهد کرد. برای اینکه انسان طغیان نکنه، باید در درونش احساس نیاز، احساس خاری، احساس اینکه پایین تر هست رو داشته باشه. البته این به معنای این خودکمبینی نیست که حالا در مباحث روانشناختی مطرح میشه، که یک عامل در واقع منفی است در رشد شخصیت انسان که انسان خودش رو کم ببینه. این به این معنا نیست. در این حالی که شخصیت خودش، جایگاه خودش رو درک میکنه، که به تعبیر علی بن ابی طالب کفا بالمرء عقلا ان یعرف قدره، کافیست به عنوان عقل برای یک انسان که جایگاه خودش رو بشناسه، قدر خودش رو بدونه، همچنان که کفا بالمرء جهلا ان لا یعرف قدره، که به عنوان جهالت در مقابل عقل، که در تعابیر روایی ما عقل و جهل مقابل همند، همچنان که میدانید در کتاب کافی شریف هم مرحوم کلینی کتاب عقل و جهل داره، نه کتاب علم و جهل. حضرت فرمان به عنوان نشانه جهل کافیست که الله یعرف قدره، جایگاه خودش رو نشناسه. یعنی شناخت جایگاه نشانه عقله، اما در این حال که جایگاه خودش رو میشناسه، در این حال که قدر خودش رو میداند، در این حال اگر این در درون خودش احساس رفعت بکنه نسبت به دیگران، اگر در درون خودش ذلت باطنی به تعبیری که در اینجا وارد شده نداشته باشه، این خطرناکه، این طغیان ایجاد میکنه. که حالا اگر انسان یک کمی نگاه کنه به دور و برش، مصادیق هر دو طرف رو میبینه، که اونهایی که در درون خودشون احساس ذلت به تعبیر این روایت دارن و چه اونهایی که در درون خودشون این احساس رو ندارن، آثار هر دو طرف رو هم میبینه. خب اگر امام رضوان الله تعالی علیه هر موقعیتی پیش می آمد دائم این تعبیر رو تکرار می کرد که اگر چیزی هست از ناحیه خداست، ما کاری نیستیم، چیزی نیستیم، مرحوم آقای بهاءالدینی رضوان الله علیه یه وقتهایی بعضی ها خوابهایی می دیدن مثلا به نظر خودشون خیلی مهم بود نسبت به ایشون، می آمدن با خیلی آب و تاب و احساس و بعضی ها خیلی خیلی برافروخته که مثلا خیلی کار اتفاق مهمی افتاده، برای ایشون تعریف میکردن که آقا ما در خواب چنین دیدیم چه کردیم یا مثلا چه شد. ایشون خیلی بی توجه نسبت به اون قصه میفرمود اگر چیزی هست خودشون دادن، ما چیزی نداریم، از طرف ما هیچی نیست. همیشه تعبیر میفرمود بین ما با این دیوونه های توی خیابون، که حالا مقصودش از دیوانه هایی توی خیابون همین عوام مردم بود چون اونا رو دیوانه میدید، میفهمود فرق ما با این دیوانه هایی توی خیابون چیزی نیست، فقط فرق ما اینه که یه خدا ما رو نگه داشته و این نگه نداشته بود ما از اونا دیوانه تر بود. این حالت حالتی است که انسان رو در شرایط مختلف حفظ میکنه و با چنین حالتی انسان میتونه به قله ها برسه و بتواند محفوظ باشه نه لحظه. اما این سفر اخیری که توفیق پیدا شد من مشرف شدم عتبات و دعاگوی دوستان هم بودم، حالا در فرصت‌هایی که فراهم شد برای دعا چند تا نکته فقط می‌خواستم اشاره کنم. یکی این که واقعا به نظر من سفر عتبات برای ایرانی‌ها واجبه، چون هر کسی برود عتبات قطع ایران رو میفهمه، یعنی هر کسی بره میفهمه تازه توی چه بهشتی زندگی میکنه، توی عراق وضعیت چجوریه. 10 سال تقریبا بیشتر البته الان از زمان رفتن صدام میگذره، عراق که از نظر ثروت با توجه به میزان صادرات نفتش در مقایسه با جمعیت کشورش تقریبا بودجه سالیانش 3 برابر بودجه جمهوری اسلامی ایرانه، الان اگر شما برید اونجا نگاه کنید مثلا سال 67 10 سال بعد از انقلاب بوده، البته حالا من نمیدونم شماها سنتون، و اون زمانی بوده که ما سالها جنگ رو پشت سر گذاشتیم، یعنی ما اواخر جنگ بودیم. شما اگر سال 67 جمهوری اسلامی ایران رو کسی یادش باشه در مقایسه با وضعیت فعلی عراق اگر مقایسه کنه میبینه که عراق نسبت به سال 67 ما 30-40 سال 50 سال عقبه، یک خرابه بزرگه با کوچه های خاکی، خیابون های درب و داغون، مردم بسیار فقیر، واقعا مردم مظلومی هن. اینا این همه ثروت ملی این کشوره، این مردم واقعا اکثریت در فقر و فلاکت عجیب و غریبی دارن زندگی میکنن. این از نظر وضع معیشتی که اون روزگاری که عراقی ها توی بحث های ورود آمریکا بودن من یادمه، چون من با خیلی از بزرگان فعلی عراق رفقای قدیمی هستم، با بعضی از اینها که اون زمان صحبت میکردیم اینا فکر میکردن که اگر امریکایی ها بیان به عراق 4 سال بعدش دیگه مثلا بغداد میشه نیویورک، عراق هم میشه آمریکا، ولی الان بعد 10 سال یا معلومه که عراق چی شد. البته در مقابل این نقطه که واقعا نقطه دردناکیست به نظر من برای عراق، تو این دیداره این سفر من برای اولین بار آقای نوری مالکی رو دیدم. من با آقای نوری مالکی از اقل شخصیت هایی است که در عراق من با ایشون آشنایی از قبل نداشتم. آقای نوری مالکی رو از نزدیک جلسه با ایشون داشتیم دیدم و برای من برخورد اینشون خیلی خیلی جالب بود. یعنی خب بالاخره یک نخست وزیر کشوری است که درست اکثریت اون کشور شیعه هستند، ولی بالاخره قرنها اهل سنت بر اونجا حکومت کرده و الان هم اکثریت شیعه اونجا 65%، یعنی 35% و هر حال دیگران هست. و با توجه به وضعیت خاصی که عراق داره، حساسیت های خاصی که در داخل عراق وجود داره، من توقع نداشتم واقعا که نخست وزیر در دیدار با ما اینقدر به اصطلاح عرب ها رسالی و در واقع آرمانی صحبت بکنه. به تعبیر ایشون داشت و من و همه دوستانی که در اونجا حاضر بودن بعدن هم مکرر این تعبیر رو هی تکرار کردم، گفتم به نظر من با این تعبیر ایشون حجت رو بر شما تمام کرد. ایشون اونجا تعبیرش این بود، گفت ما اگر کاری کردیم در حوزه سیاسی فقط کاری کردیم، در حوزه فکری و فرهنگی در عراق ما واقعا کاری نکردیم. و اینجا مکتب اهل بیت خیلی هم روی این نکته تأکید داشت و قدرت همین رو میگفت، با این که حالا عرض میکنم بالاخره شرایط اونها اینجور نیست که نخست وزیر به این صراحت چنین چیزی رو گفتن. این نشون دهنده اینه که خیلی باید شجاع از یک طرف و معتقد از طرف دیگه باشه. فرق داره با جمهوری اسلامی که همه برای حفظ قدرتشون از ولایت خرج میکنن ولی دوزار حاضر نیستن برای ولایت هزینه کنند. نه، اونجا فرق داره شرایط. اینجور حرف زدن هزینه کردنه، اینجوری نیست که براش مثبت باشه، چون اونجا جریانات مخالف شدیده، اینجوری حرف زدن قاعدتا خطرناکه. ولی ایشون خیلی محکم مطرح کرد که شما بیایید اینجا و این یک نخست وزیر یک کشور، بالاخره تو عرف بین الملل این عرف نیست. من خودم با خیلی از شخصیت‌های سیاسی دنیا برخورد داشتیم، سالها رفت و آمد داشتم، اینجوری عرف نیست که کسی بیاد بگه آقا درهای کشور ما به سوی شما باز، بیایید شما کار فرهنگی کنید. ما الان تو جمهوری اسلامی ایران به هیچ کس اجازه نمیدیم اون کاری بکنه. بخوام میگم اونجا ضوابط قواعد اینجوری نیست که هر کس بتونه اینجوری هر کاری بکنه. ولی ایشون به صراحت اونجا تعبیر کرد که آقا شما بیایید اینجا، بالاخره چون حالا شورای عالی مجمع جهانی اهل بیت بود، ایشون گفت بیایید اینجا برای اهل بیت کار کنید، بیایید به کار فرهنگی انجام بدید، که به نظر من یک مسئولیت بسیار سنگینی رو متوجه همه کسانی میکنه که خودشون رو متصدی تبلیغ مفاهیم اهل بیتی میدونن. نه فقط مجمع اهل بیت، مجمع اهل بیت مسئولیت داره ولی تنها مسئول در این زمینه نیست. همه کسانی که خودشون رو متصدی تبلیغات مربوط به اهل بیت میدونن واقعا این مسئولیت بر عهده‌شون میاد که با توجه به این قابلیت و ظرفیتی که امروز در دولت عراق وجود داره، که این فخری است برای شیعه، قدرت و عزی است برای شیعه، باید ما سرمایه‌گذاری کنیم. و من معتقدم یکی از کارهایی که واقعا ضروری است و باید انجام بشه و بسیاری از مشکلات هم ما هم عراق و هم جهان تشیع رو میتونه کمک کنه به حلش، توسعه روابط هست بین حوزه قم و حوزه نجف. حوزه نجف بله حوزه ایست که به لحاظ تاریخی یک حوزه پر افتخار و با گذشته بسیار قوی است، اما حوزه فعلی نجف که البته گفته میشه 4000 طلبه داره، که حالا اگر این عدد درست باشه در مقایسه با حدود مثلا 40000 خورده ای که در قم هستن یک دهم تعداد طلبه هاست، ولی خب از نظر کیفی بسیار متفاوته با حوزه قم از جهات مختلف. و ارتباط حوزه قم با حوزه نجف میتونه کمک بکنه هم به ارتقاء وضعیت فعلی حوزه نجف و هم به انتقال بعضی از سنت ها و ویژگی هایی که در حوزه نجف هست از حوزه سنتی که اونها نقاط مثبته، چون حوزه سنتی نقاط بسیار بسیار مثبتی داشته که بخشش به دلایلی تضعیف شده در حوزه قوم، که این ارتباط میتونه این کارو تقویت بکنه. و من خودم هم معتقدم باید ما برای این کار برنامه ریزی کنیم و از این ظرفیتی که بالاخره آمادگی که در دولت عراق هست استفاده کنیم، که بالاخره امکانات و مقدمات قانونیش هم میشه فراهم کرد. خب نجف هم نیاز داره واقعا به کار. من یک در طول این سفر چند سخنرانی و جلسه داشتم که حالا بعضیش هم بازتاب‌های رسانه‌ای گسترده‌ای پیدا کرد در داخل و خارج عراق. یک جلسه ای داشتم با یک حوزه علمیه‌ای در نجف اشرف که زیر نظر امام جمعه نجف، جناب آقای قبانچی که از رفقای قدیمی من هست، اداره میشه. خب من وقتی رفتم دیدن حوزه، یه بازدیدی از حوزه و بعد یه سخنرانی برای طلبه ها به من گفتن که اینجا، گفتم این حوزه در چه سطح آموزشش؟ گفتن در سطح از ابتدا تا لمعه و اصول فقه. خب من مدارس قم هم رفتم، گاهی از اوقات سخنرانی داشتم. توقع من از طلبه چیزی بود که در قم عادتا دیدم. رفتم اونجا برای طلبه ها صحبت کنم، وارد که شدم دیدم جمع من العلماء، همه معمم در هیبت های علمایی، بسیاری از اونها سنشون از من بیشتر و محاسن سفید. خیلی بعد اینا از مقدمات تا لمعه میخونن، گفتن بله اینا از مقدمات، چون تو نجف جا آدم را میره این طلبه ها رو میبینه میگه اینا حتما مثلا یه 15 سالی درس خارج گفتن مثلا دیگه، این با این هیکلی به قول بعضی ها هیبت العلماء. ولی بعد میری میبینی نه اینا تازه طلبن. و من واقعا اصلا آخو توقع نداشتم، من فکر نمیکردم اینجوری باشه. نمیدونم خجبون بود توشون ولی کم بود، خیلی هاشون میانگین سنیشون بالاتر از 30 سال بود، پایینتر کم بود. و خب حالا یک چیزهایی از ایران، یعنی حتی همونجا هم مدیران اون مدرسه میگفتن که ما بعضی از این کارهایی که اینجا داریم میکنیم الهام گرفتیم از کارهایی که در ایران شده. البته همین مقدار خوبه، ولی باز به نظر من باید این توسعه پیدا کنه، زمینه هایی برای روابط رفت و آمدها، چه حالا ظرفیت هایی در قم برای حضور طلاب عراقی که الان زمینه خیلی فراوانی وجود داره باید فراهم بشه، هم یک سری رفت و آمدهایی از قم برای خود حوزه، نه فقط حالا مقصودم این نیست که برای نجف زیارت، برای خود حوزه. البته در این سفر ما با مراجع بزرگوار نجف هم باز دیدار داشتیم، از جمله با حضرت آیت الله سیستانی حفظه الله، که دیدار خیلی هم به درازا کشید، نزدیک 2 ساعت 1.5 ساعت بیشتر شد تا نزدیک 2 ساعت پیش رفت. یکی از جملاتی که ایشون تعبیر داشتن فرمودن که شما برید قم، حالا یعنی در اون صحبت‌های مختلفی که شد، حالا یک تکش که به قم مربوط میشه من فقط یک کلمه رو میخوام اشاره کنم، ایشون میفرمود شما برید قم یک کمی این تشتت آرایی که در قم وجود داره رو یه فکری به حالش بکنید. چون ایشون حالا تصورشون اینجوریه که نجف بالاخره یه محیط، حالا به تعبیر ایشون در اون دیدار قبلی هم همین تعبیر رو ایشون داشتن که نجف هر کی به هر کیه، یه کسی به کسی کار نداره، ولی قم بالاخره یک سر و سامانی داره. توقع ایشون این بود که بالاخره قم با توجه به سر و سامانش یک نظم و نسق بیشتری و در برخورد با مسائل برخورد درستری داشته باشه. و از جمله چیزهایی که ایشون خیلی اون روز روش تأکید داشتن، اصلا اساس بحث ایشون در واقع این بود که چرا کارهایی میشه از سوی جمهوری اسلامی ایران یا ایرانی ها در عراق یا حالا حوزه که تعرض هست به نحوی از آنها نسبت به رموز اهل سنت و باعث میشود که درگیری ها و اختلافات ایجاد میشه، که ایشون خیلی روی این نکته حساس بودن و این نکته نکته ای بود که در دیدار با هر چهار مرجع تقریبا به تعابیر مختلف تکرار شد. یعنی هر چهار تا همینو تقریبا داشتن. نباید یه همچین چیزی باشه، حالا با تفاوت دیدگاه هایی که دارن، ولی روی این نکته اشتراک بود که بالاخره نباید اقداماتی از ناحیه شیعه صورت بگیره که حساسیت سایر مذاهب رو برانگیزه و اونها رو تحریک کنه علیه شیعه کار بکنن، که حضرت آیت الله سیستانی اصلا به موارد خاصی از اون چی که در مثلا رسانه جمهوری اسلامی ایران اتفاق میفته یا زائران ایرانی در نجف یا عتبات انجام میدن اشاره کردن. بله، من حالا به همین مقدار اکتفا میکنم، دنباله بحثمون رو بگیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همطور که خاطرتون هست، حالا تقریبا درس ما نزدیک یک ماهی تعطیل شد، یا حالا یه چهار هفته ای تقریبا تعطیل شد، یعنی تقریبا نه تحقیقا. و همطور که خاطرتون هست، بحث ما در مبادی خاصه علم اصول بود و در این بحث به مبادی صدوری سنت معصومان علیه السلام رسیده بودیم. از بحث عصمت به عنوان نقطه اساسی و کلیدی در بحث سنت داشتیم بحث میکردیم، گفتیم عصمت یکی بحث راجع به مراتب عصمت باید بکنیم که معصومان آیا معصوم از گناهند فقط یا معصوم از خطا و سهو و نسیان هم هستند. یه بحث راجع به دامنه عصمت باید بکنیم که آیا اینها فقط عصمتشون در دریافت و رساندن مفاهیم دینی و وحیانی است یا نه در تطبیق دین در امور عادی هم عصمت داره. و بالاخره یک بحث دیگه راجع به دوران عصمتشون که آیا عصمت اینها فقط قسمتی از زندگی اونهاست که متصدی مثلا امامت یا نبوت هستن یا تمام زندگی اونها رو در بر میگیره. ما برای این بحث ادله ای رو از نقل و عقل گفتیم میشه اقامه کرد. در بحث نقلی گفتیم باید به آیات پرداخت، چون روایات در واقع تمسک بهش نوعی دور درش پیش میاد. در بحث عقلی گفتیم دو سنخ دلیل، دلیل متکلمان و دلیل فیلسوفان قابل تطبیقه. این رو یک بار در مورد انبیا و نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم تطبیق کردیم، یک بار راجع به ائمه علیهم السلام با تفاوتی که وجود داره تطبیق کردیم. بعد که این بحث تمام شد، آخرین بحثی که کردیم این بود که آیاتی وجود داره که برخی از این آیات گفتن این استفاده میشه که انبیا علیهم السلام اینها معصوم نیستند، یا به صورت خاص برخی از این آیات ناظر است به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و عصمت اون بزرگوار رو نفی میکنه. ما این آیات رو اشاره کردیم و توضیحاتی رو که حضرت علامه طباطبایی رضوان الله علیه در ذیل این آیات فرموده بودن بهش اشاره کردیم که هیچ یک از این آیات دلالت بر نفی عصمت انبیا یا عصمت نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم به صورت خاص نداره، که آیاتش هم قبلا بحث کردیم، توضیحاتش هم قبلا دادیم. بعد از پایان یافتن این بحث در واقع یک نتیجه گیری ما انجام دادیم، توی اون جزوه هم آمده که من یک اشاره‌ای بکنم به اون نتیجه گیری که هم جمع‌بندی بحث‌های گذشته است، هم یادآوری بعضی نکته‌هایی که قبلاً اشاره کردیم. و اون جمع‌بندی این هست که با توجه به اون ادله‌ای که ما در واقع صحبت کردیم راجبش، یعنی دلیل عقلی متکلمان، دلیل عقلی فلاسفه و دلیل نقلی که در واقع آیات بود و گفتیم آیات هم بیشتر تایید میکنه همون دلیل عقلی رو، به این نتیجه رسیدیم که معصومان علیهم السلام در هیچ موردی گرفتار غفلت، خطا، نسیان و عصیان نمیشن، چه گفتار و رفتارشون مربوط به امور دینی باشه چه گفتار و رفتارشون مربوط به امور دینی نباشه. بنابراین وقتی معصوم یک مطلبی رو بیان میکنه، چون مطلب بیان مطلبی در دین باشه، حالا چه عقیده، چه اخلاق، چه احکام، و چه مطلبی باشه خارج از حوزه مباحث دینی، اگر معصوم چنین مطلبی رو بیان کرد، اون مطلب مطابق با واقع و خطایی درش وجود نداره. ما اینجا یک نکته رو توضیح دادیم که توجه به این نکته مهمه. این نکته البته از نکاتی است که بسیار محل مناقشه هست، هم در مباحث جدید دین شناسی هم در مباحث سنتی کلام خودمون. و اون اینه که چه چیزی دینی محسوب میشه؟ عنصر دینی چیست؟ خب برخی تفسیرشون اینه که هر چه در دین آمده عنصر دینی است. بنابراین مثلا اگر در یه جایی در دین بگن دو دو تا میشه چهار تا، دو دو تا چهار تا هم میشه عنصر دینی. هر چه در دین آمده. دین چیه؟ اونیه که در دین آمده. عنصر دینی یعنی هر چی در دین آمده. اگر در دین راجع به آسمون و زمین یه مطلبی گفته، این عنصر دینیه. همچنان که راجع به نماز و روزه و حج و زکات و خمس و توحید و اخلاقیات چیزی فرموده باشه، اون عنصر دینی. ما اینجا این تفسیر رو نپذیرفتیم. گفتیم عنصر دینی با توجه به توضیحاتی که قبلا دادیم که اصلا ما دین رو چگونه تفسیر میکنیم. دقت کنید تمام این مفاهیم به هم مرتبطه، یک منظومه فکری است. این خیلی مهمه که ما به یک انسجام فکری در مباحثمون برسیم. من تو این اجلاس شهید صدر رضوان الله علیه که روز شهادت ایشون 19 فروردین ماه در نجف برگزار شد و بعد از در واقع کلمه افتتاحیه‌ای که امام جمعه نجف داشتن که در واقع برگزار کننده اجلاس بین المللی بودن، من صحبت کوتاهی داشتم، این جمله رو اشاره کردم که شهید صدر درسته در دانش‌های مختلف اسلامی نوآوری‌های فراوانی داره، ولی مهمترین خصوصیتش اینه که مجموعه فکری اسلامی رو سعی کرده در قالب سامانمند و سیستمی و نظاممندی عرضه بکنه. این خیلی مهمه، کاری که در واقع کمتر تو سنت اسلامی ما بهش توجه شده، که مجموعه مفاهیمی که ما در زمینه‌های مختلف ارائه می‌کنیم با همدیگه در ارتباطن و نحوه ارتباط اینها سعی بشه ترسیم بشه تا وقتی کسی به این مجموعه برخورد میکنه با یک مجموعه منسجم و کاملا هماهنگ برخورد کنه، نه با دانه‌های پراکنده‌ای که گاهی از اوقات هم با همدیگه سازگاری به نظر میرسه که ندارن. حالا بحثی که ما قبلا کردیم راجع به دین خاطرتون هست، خیلی هم تکرار کردیم تو بحث‌های مختلف، گفتیم دین نفس الامری که از قبل از خلقت انسان در مرحله علم الهی وجود داشته، در واقع اون مسیر هدایت انسان رو نشون میده که اگر از اون مسیر انسان بره به سعادت واقعی میرسه. با توجه به اون تعریفی که ما از دین کردیم، مقصود ما از عنصر دینی عنصری است که در سعادت واقعی ما اثر داشته باشه. ما به این میگیم عنصر دینی. هر عنصری که در سعادت واقعی انسان اثر داشته باشه اون عنصر دینی. حالا این تأثیرش گاهی به اینه که ما بهش اعتقاد پیدا کنیم، یعنی در حوزه اعتقادات، گاهی به اینه که این در خلقیات ما تجلی پیدا بکنه، یعنی در حوزه اخلاق، گاهی به اینه که به نحوی در رفتارهای ما ظهور پیدا بکنه، یعنی مربوط به حوزه فقه به تعبیر تقسیم سنتی. البته بین اون چه که در حوزه اعتقاداته و اون چه در حوزه خلقیاته و اون چه در حوزه رفتارها و عمله یک ارتباط وجود داره، اینا در همدیگه تأثیر و تأثیر دارن. ولی این عناصر دینی گاهی مربوط به حوزه اعتقاداتن، یعنی باور نسبت به اونها تأثیر میذاره در سعادت یا شقاوت انسان. گاهی مربوط به حوزه خلقیات هست، اون خلق رو داشتن یا نداشتن تأثیر میگذاره در سعادت و شقاوت. و گاهی در مربوط به حوزه رفتارها که این عمل تأثیر داره، انجام دادن یا ندادنش در سعادت و شقاوت ما مؤثره. در مقابل این هر عنصری که تأثیری در سعادت واقعی ما نداشته باشه عنصر غیر دینیه، که دانستن یا ندانستنش رفتار کردن یا نکردنش تأثیری در سعادت ما نداشته باشه. من اینجا یه مثالی زدم، گفتم مثلا فرض کنید معصوم علیه السلام فاصله مثلا یک ستاره رو تا زمین بیان کنه، تو مثلا خورشید تا زمین اینقدر فاصله داره یا فلان ستاره تا زمین اینقدر فاصله داره. دانستن این که فاصله زمین تا خورشید چقدره یا زمین تا فلان ستاره چقدره، خود این دانستنش هیچ تأثیری در سعادت و شقاوت ما نداره. حالا این فاصله اینقدر باشه یا نباشه، ما بدونیم یا ندونیم، اثری نداره. بنابراین اگر این گزاره در عبارت معصوم علیه السلام آمد، این گزاره غیر دینی است. بله، یک نکته را اشاره کردیم ما بلافاصله. متن گزاره غیر دینیه. چون تأثیری در سعادت و شقاوت ما نداره، حالا این چند کیلومتره، اینقدر کیلومتره یا اینقدر کمتره یا اینقدر بیشتره. اما انتساب این گزاره به معصوم، که حالا این سخن رو معصوم گفته است و سخن معصوم مطابق با واقع است، این اعتقاد که در واقع برمیگرده به اعتقاد به اسمت، به اسمت معصومان، این اعتقاد تأثیر داره ها، این در سعادت ما تأثیر داره، ولی این اعتقاد ربطی به متن گزاره نداره. این به حیثیت صدور این گزاره از معصوم مربوط میشه، که این گزاره از اون جهت که از امام صادق علیه السلام صادر شده، پس حتما مطابق با واقع این اثر داره، که این مربوط میشه به خصلت امام صادق نه متن گزاره در واقع. پس این که من میگم یه چنین گزاره دینی نیست، یعنی از این جهتش، و الا از اون طرفش هم اعتقادش اثر داره، هم حتی گاهی رفتارهاش تأثیر میذاره. مثلا شما در ماه مبارک رمضان اگر همین گزاره رو به امام نسبت بدید، با فرض اینکه صادر شده از امام، موجب بطلان روزه شما نیست، در حالی که اگر صادر نشده بود و نسبت میدادید، دروغ میبستید به حضرت، باعث بطلان روزه شما بود. خب ببینید، این یعنی تأثیر میذاره در روزه شما، که یک عمل عبادی به معنای خاص کلمه است، ولی اونیش که تأثیر داره و در واقع به تعبیری دینیه، حیثیت استناد گزاره هست به معصوم. اما متن گزاره که مثلا فاصله بین دو تا ستاره باشه، این خودش یک گزاره دینی نیست. این در واقع توضیحی که من اینجا دادم برای نفی اون نظریه است که میگه هر چی در دین وارد شده گزاره دینی است. هر چه در دین وارد شده از حیث انتصابش به دین، بالاخره خدا اون رو بیان کرده یا معصوم بیان کرده، بله از این جهت دینیه، ولی محتوای اون گزاره ضرورتاً امر دینی نیست. این بین این دو تا جهت باید تفکیک کرد. نکته ای که اینجا مورد نظر من بوده اینه که حالا ذیلش این رو هم توضیح دادم، که خب با توجه به این بحثایی که کردیم، بالاترین مرتبه و گسترده ترین دامنه و وسیع ترین به اصطلاح دوره عصمت رو ما برای ائمه و انبیا و به صورت خاص برای نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم در واقع در بحثامون اثبات کردیم، که این یک نتیجه گیری بود نسبت به بحث‌های گذشته، که باز در ادامهش یک چند نکته رو به عنوان نتیجه خاص ذکر کردیم که توضیحش انشالله برای روز شنبه، البته بحث چهارشنبه ما فردا خواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.